أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث حجیت ظواهر کتاب مونده عرض کنم. مرحوم صاحب وسائل روایات رو که مطرح میکنه در جلد 27 وسائل چاپ جدید و به اینها استدلال میکنه که قرآن حجت نیست و معرفتش برای غیر ائمه میسور نیست، در آخر میفرماید که اگر شما به ما بگید که در روایت آمده ان الله لا یخاطب الخلق به ما لا یعلمون، معنا نداره که خدا قرآن رو نازل کنه برای مردم و مطالبی بگه که مردم نمیفهمند، و یا به ما اشکال کنید که خب در روایات فرمودن که احادیث رو عرض کنید بر قرآن، اگر قرآن حجت نباشه یعنی چه ما احادیث رو عرض کنیم بر قرآن؟ قرآنی که نمیفهمیم احادیث رو به این قرآن عرض کنیم و ببینیم آیا این احادیث موافق قرآن هست تا بهش عمل کنیم یا نیست تا عمل نکنیم. وقتی ما قرآن رو نمیفهمیم چه معنا داره عرض کردن احادیث بر قرآن؟ ایشون در جواب میفرمایند که اما اون روایت ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، ممکنه بگیم که مراد این است که لا یخاطب و مخاطبین به قرآن را که ائمه هستند، خطاب قرآن به غیر اهل بیت نیست، مخاطب قرآن پیامبر و اهل بیت هستند. ولا یخاطب الله الخلق ای النبی والائمه به ما لا یعلمون، غیر پیامبر و ائمه بیجا انتظار دارن که قرآن رو بفهمن، اونها مخاطب نیستن به قرآن. انما یعرف القرآن من خوطب به. ممکنه هم بگیم که بله مخاطب عموم مردمند، ولیکن یکفی در این که صدق بکنه که ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، که بعضی از خلق که ائمه هستن قرآن رو میفهمن، بقیه هم رجوع میکنن به ائمه. صاحب وسائل از این روایت اینجور جواب داده. خب شما میدونید حالا این روایت درسته که ما جایی پیدا نکردیم صاحب وسائل نقل میکنه، ولی کاملا روشنه که مخاطب قرآن خلقند. ان الله لا یخاطب الخلق یعنی خاطب الخلق ولم یخاطب هم به ما لا یعلمون، معناش اینه. شما میگید که مخاطب قرآن فقط ائمه، و این خلاف ظاهر همین روایتی که شما نقل میکنید. و این که میگید بخشی از خلق که ائمه بفهمن قرآن رو کافی صدق بکنه که خداوند خطاب نمی کند خلق را به ما لا یعلمون، این خیلی عجیبه. شما به عموم مردم خطابی می کنید که فقط 14 معصوم میفهمند، عموم مردم نمیفهمند. وقت میگید ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، این تفسیر این آیه تفسیر قابل قبولی است به این شکل معنا کردن این روایت، این روایت رو به این شکل معنا کردن قابل قبول نیست. برای این روایت سند نداره یه بحث دیگه ایه، ولی روایاتی هم داریم در خود همین وسائل نقل کرده از احتجاج که امیر المؤمنین با یک زندیقی احتجاج کرد، فرمود ما در قرآن سه نوع آیه داریم. یک نوع ما یعرفه العالم و الجاهل، هم دانشمندان می فهمند این قسم از آیات را، هم جهال. خود روایت داره که صاحب وسائل نقل کرده فهتجاجهی مع زندیقن، بله بالاخره. پس حالا اگر مرادتون اینه که نصوص خب نصوص، پس نگید قرآن رو اصلا غیر اهل بیت نمی فهمن. نصوص قرآن را خب غیر اهل بیت هم می فهمن. حالا حداقل این رو بپذیرید. آقا شما میگید اصلا قرآن را غیر از اهل بیت کسی نمی فهمن. حالا اگر میپذیری که نصوص قرآن قابل فهم عموم هست، بحث ما در غیر نصوص هست، خب بله وقت این روایت رو نمیشه علیه صاحب وسائل به کار برد. آخه انما یعرف القرآن من خطب به که در روایت بود و صاحب وسائل به او استناد کرد، اون هیچ آیه ای رو استثناء نکرد. حالا ببینید روایت اینه ان الله قسم کلامه ثلاثه اقسام فجعل قسما من يعرفه العالم والجاهل و قسما لا يعرفه الا من صفا ذهنه و صح تمييزه ممن شرح الله صدره للاسلام و قسمن لا یعلمه الا الله و ملائکته و راسخون فی العلم. قسم اول بگید نصوص، اما قسم دوم که دیگه نصوص نیست، فقط کسانی میفهمند که صفا ذهنه و صح تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. قسم سوم قسمی است که لا یعلمه الا الله و ملائکته و راسخون فی العلم. البته این حدیث سندش ضعیف است، ولیکن صاحب وسائل از باب جدل عرض میکنم، صاحب وسائل که به سند کار نداره، خب این روایت سه قسم میکنه قرآن را. قسم اول رو میگید نصوصن که یعرفه الجاهل و العالم، ولی قسم دوم که نصوص نیستن. در این حال حضرت طبق این نفر فرمود که افرادی که صفاء ذهن دارن میفهمن، مختص به ائمه نیست، چون قسم سوم مختص به ائمه است که لا یعلمه الا الله و ملائکته و الراسخون فی العلم. یا در روایت دیگه در تفسیر نعمانی از امام صادق نقل شده انما هلك الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء. مردم در متشابهات هلاك شدند چون معناش رو نفهمیدند، از پیش خودشون تأویل درست کردند برای این متشابهات قرآن و خودشون رو بی نیاز دیدند از سوال کردن از اهل بیت. اینجور که شما میگید تمام قرآن میشه متشابهات، حالا الا نصوص قرآن که خیلی کم هست، در حالی که این روایت میخواد بفرمون متشابهات اونهایی است که مردم معنای آن را نمیفهمند. این روایت اینو میگه که متشابهات اونهایی است که مردم معنای آن را نمیفهمند، در حالی که ظواهر چیزی است که مردم معنای آن را میفهمند، پس جزء متشابهات نیست طبق این روایت، و متشابهات هست که مردم معنای آن را نمیفهمند و چون از اهل بیت سوال نمیکنند هلاک میشن. این نشون میده که در غیر متشابهات، یعنی محکمهای عرفی، یعنی اونها که از نظر عرفی معنایش روشن است، اونها نیاز به این ندارد که مردم توقف کنند و به قرآن عمل نکنند در مورد اون محکمهای عرفی. ظاهر این روایت اینه. اما این مطلبی که ایشون راجع به اخبار عرض بر کتاب فرمود، ایشون راجع به اخبار عرض بر کتاب اینجور جواب میده، میفرماید که ما قبول داریم اخبار عرض بر کتاب رو، ولی این معناش اینه حدیثی که موافق قرآن است میاد در کنار قرآن، پشتیبان قرآن میشه، قرآنم پشتیبان او میشه، با هم میشن معتبر. اما اگر حدیثی موافق قرآن نداشتیم، در یک موردی آیه قرآن حدیث موافق نداشت، پشتیبان ندارد. شما میگید این آیه هم معتبر است، این میشه قیاس. این روایات عرض بر کتاب بیش از این نمیگن که خبر موافق کتاب رو اخذ کنید و خبر مخالف کتاب رو ترک کنید. و در جایی که خبر موافق کتاب هست، ظاهر کتاب پشتیبان دارد و هو الخبر الموافق له، و حجت میشه مجموع کتاب و سنت، نه خصوص کتاب. اما جایی که نه خبر موافقی دارد قرآن نه خبر مخالفی، نه اینجا حجت نیست، این ظاهر قرآن به خاطر این همه روایاتی که خوندیم که نباید قرآن را از پیش خودتون تفسیر کنید، نباید قرآن را از پیش خودتون معنا کنید. این فرمایش صاحب وسائلم مطلب عجیبیه. مفاد روایات عرض بر کتاب اینه که قرآن رو محور قرار میده، اصل قرار میده. میفرماید که فعرضوهما علی کتاب الله، احادیث را وقتی اختلاف دارند بر قرآن عرضه کنید، اون خبری که موافق قرآن است اخذ کنید، خبر مخالف قرآن رو ترک کنید. این مفادش این قرآن اصله. چجور میشه قرآن که اصل است و خبر موافق او میشود حجت، خود این قرآن حجت نباشه؟ این از نظر عقلایی قابل قبول نیست. خب حالا شما راجع به اخبار عرض بر کتاب این توجیه نادرست رو کردید، راجع به حدیث ثقلین چی میگید؟ اونم توجیه میکنید؟ خب ظاهر حدیث ثقلین بلکه صریحان این است که من دو حجت بین شما مردم امانت گذاشتم. میدونم شما که میگید همه، شما که میگید قرآن اصلا حجت نیست مگر اون نصوص قطعیه قرآن، حالا اگر این رو این مقدار گذشت کنید و نصوص قطعیه قرآن رو معتبر بدونید، خب نصوص قطعی معتبر، بقیهش میگید که قرآن حجت نیست، حجت احادیث اهل بیت هستن. خب در حالی که روایت میفرماید که ما ان تمسکتم بهما، این خب مفاجی که تمس نه لن یفترقا بابا، اینی که شما میگید بگید تمائن تمسکتم بالاتره دیگه، اطرت غیر روایاته. در روایات خب صاحب وسائل توجیه میکرد، میفرمود روایت موافق کتاب که بود میشه پشتیبان کتاب، کتابم پشتیبان این روایت، مجموعا میشن حجت. حدیث ثقلین که نمیگه روایات منسوبه به اهل بیت، خود اهل بیت دیگه، خود اهل بیت رو که نمیشه بگید اگر موافق قرآن بودن عکس کنید، اگر مخالف قرآن بودن ترک کنید، اون که دیگه لن یفترقا. خب شمایی که قرآن رو اصلا حجت نمیدونید، خب چون عمده قرآن ظواهر است او رو حجت نمیدونید و اطرت رو حجت میدونید، خب دیگه چرا دو تا حجت عملا میشه یه حجت دیگه؟ خب این الغاء حدیث ثقلین هست، بنا نیست که به قول مرحوم آقای طباطبایی اهل سنت اطرت رو کنار بگذارن، ما هم قرآن رو کنار بگذاریم، اجماع مرکب درست کنیم بر عدم عمل به حدیث ثقلین. خب بگذاریم. بله خب این که دیگه نه اصلا شما اینجور که میگید به قرآن تمسک نکردیم به اطرت تمسک، این مفادش اینه بری سراغ قرآن، علیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع. بله نه دیگه، شما میگید علیکم، لا علیکم بالقرآن دیگه، این که نمیشه که. حدیث ثقلین داره ارجاع به قرآن میده، شما مگه بنا نیست به حدیث عمل کنید؟ خب حدیث ثقلین حدیث متواتر، خب بهش عمل میکنیم و با این حدیث روایات دیگر رو هم تفسیر میکنیم. خب بحث راجع به اختلاف قرائات قرآن بود که گفتیم تواتر قرائات هیچ دلیلی ندارد، بلکه روایات معتبره فرموده کذبو اعداء الله، دروغ میگن اینها که میگن قرآن نزل على سبعت احرف، قرآن نزل واحدا من عند واحد، و ما دلیلی نداریم برای این که این قرائات سبعه حجته، ما هم چه دلیلی نداریم، چون بله نزل على حرف واحد من عند الواحد، ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، هم در صحیحه فضیل ابن یسار بود هم در روایت معتبره زراره. میدونم القرآن واحدون دیگه، اگر اختلاف قرائات رو شما گفتید از پیامبر ثابت است، پس قرآن که پیامبر و ما ینطق عن الهوا، اگه پیامبر چند جور قرآن رو خوند، پیامبر که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پس قرآن لم ینزل علی واحد واحدن، لم ینزل علی حرف واحد، لم ینزل القرآن واحدون دیگه نمیشه بگیم القرآن متعددون، به خاطر همین که چند جور از طرف خدا نازل شده. خب پس هیچ دلیلی بر تواتر قرائات نداریم، بلکه خلافش ثابت است، و هیچ دلیلی هم بر اعتبار تعبدی قرائات قراء سب نداریم. بله، در مورد قرائت قرآن ما سیره قطعیه متشرعه داریم، بعد از این همه اختلاف قرائات که از پیامبر به بعد شروع شد و عثمان مصاحف رو سوزان تا این اختلاف ها کم بشه باز ادامه پیدا کرد، سیره قطعیه متشرعه در اصحاب ائمه بود که و همین قرآن متعارف، همین قرآن متعارف رو میخواندن و در نماز و در غیر نماز، و اینکه مقتضای قاعده همونیست که زمخشری میگه که احتیاط بکنیم، سوره حمد میخونیم هم مالک یوم الدین بگیم هم ملک یوم الدین، و قصد کنیم اونی که قرآن واقعی نیست ذکر الله باشد، هم صراط با سین هم با صاد بگیم، با صاد بگیم و هاکذا. مقتضای قاعده اینه، قاعده اشتغال اینو میگه دیگه، که احراز باید بکنیم قرآن واقعی رو خوندیم. ولی سیره قطعیه متشرعه در بین اصحاب ائمه این بوده قرائت‌های معروفه رو می‌خوندن در نماز و غیر نماز. و سه تا روایت هم در این رابطه داریم، یکی از این روایات رو که به نظر ما سندش تمامه بخونم. در کافی نقل می‌کنه از عبدالرحمن ابن ابی هاشم عن سالم ابی سلمه، تو بعضی از نسخه داره سالم ابن ابی سلمه. سالم ابن ابی سلمه سجستانی ضعیفه، ولی قطعا این نسخه‌ای که داره سالم ابن ابی سلمه اشتباهه. تو وسائلم سالم ابی سلمه داره، سالم ابن ابی سلمه نیست. سالم ابی سلمه همون ابو خدیجه است، ابو خدیجه، سالم ابن مکرم، سالم ابی سلمه همون ابو خدیجه است که ثقه است. سالم ابن ابی سلمه سجستانی است، ضعیفه. تو وسائلم سالم ابن ابی سلمه نیست، سالم ابی سلمه است که ثقه است. بعض نسخ کافی داره که سالم بن ابی سلمه، که به نظر ما قطعی الخطا این نسخه، چون راوی کتاب ابی خدیجه سالم ابی سلمه همین هاشم عبدالرحمن ابن ابی هاشمه. به قرینه این عبدالرحمن ابن ابی هاشم میفهمیم که این سالم همون ابی خدیجه است که راوی کتاب همین سالم جناب عبدالرحمن ابن ابی هاشم هست. عبدالرحمن ابن ابی هاشم عبدالرحمن ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم هست البجلی، که از ثقات بوده. نجاشی میگه ثقتون ثقه. سالم ابی خدیجه هم به نظر ما مشکل نداره، چون نجاشی سالم ابی سلمه یعنی ابی خدیجه را توثیق میکنه، ابن فضال توثیقش میکنه، فقط شیخ طوسی در تهذیب و استبصار آمده فرموده که ضعیف عند اصحاب الحدیث. لما لاحتیاج الى ذکره، سبب ضعف این ابی خدیجه سالم ابی سلمه چیزی است که نیاز به ذکر آن نیست. خب ممکنه شما بگید پس کار مشکل شد، تضعیف شیخ طوسی معارضه میکنه با توثیق نجاشی و ابن فضال، پس ابی خدیجه از وساقت میفته. جواب میدیم نه، ما مطمئنیم این تضعیف شیخ طوسی ناظر به کلام کشیه، چون میگه لما لحتیاج الا ذکره، اصحاب تضعیف کردن سالم ابی سلمه را به خاطر یک مطلبی که نیاز به ذکر آن نیست. پس این مطلب مطلب مجهولی نیست و اون مطلبی است که کشی نقل میکنه که این سالم قبل از این که به نور ولایت اهل بیت، یعنی به نور ولایت امام صادق علیه السلام هدایت بشه، رفته بود سراغ گروه‌های منحرف و با اونها همکاری میکرد و خب در جنگم علاما به بالی زخمی شد. بعد برگشت، خود رجال کشی هست، و شیخ طوسی تو ذهنش این مطلب بوده، میگه که ضعیفون عند اصحاب الحدیث لما لحتیاج الى ذکره. کشی میگه که اولش از اصحاب ابی الخطاب بود، ثم تاب و روى الحدیث. چیز دیگه ای نیست در مورد سالم ابی سلمه غیر از همین حرف کشی که کان فی بدایت الام من اصحاب ابی الخطاب ثم تاب و روى الحدیث. بابا شیخ طوسی در استفسار میگه ضعیفون عند اصحاب الحدیث لما لا احتیاج الى ذکره. آخه چجوری میشه ضعیف عند اصحاب الحدیث باشه لما لا احتیاج الى ذکره؟ به خاطر اینکه واضح است، ولی غیر از این مطلبی باشه که در کتب رجال هست در موردش؟ نه، اطمینان است که منشأ همین نیست که در کتب رجال بوده، کشکی نقل کرده که کان فی بدایت الام من اصحاب ابی الخطاب ثم تاب و روى الحدیث. شیخ طوسی یه مقدار اعتماد میکرده به حافظش، یه چیزایی تو ذهنش بوده از افراد، ولذا آمده گفته ضعیفون عند اصحاب الحدیث لما لا احتیاج الى ذکره. نشون میده که یه مطلبی رو راجع به ابی خدیجه داره مطرح میکنه که نزد اصحاب حدیث مطرح بوده. خب اصحاب حدیث راجع به ابی خدیجه چیزی نگفتن غیر از همون کلام کشی. لما لا احتیاج الى ذکره مقصود چیه؟ بابا اگر مطلبی بود کشی اصلا کتاب رجال به این متولی نوشت برای همین مطالب، و مطالبی رو راجع به سالم ابی سلمه یعنی ابی خدیجه مطرح کرد. نهایت چیزی که مطرح کرده اینه که تاب کان من اصحاب ابی الخطاب فی بدایت من ثم تاب و روى الحدیث. خب اطمینان پیدا میشه که وجه دیگه ای نبوده، ولذا به نظر ما توثیق نجاشی و ابن فضال معارض نداره. یک وجه دیگه ای هم اینجا هست که ما در بحث های تفصیلی مطرح کردیم و اون اینه که نقل کرده علامه از شیخ طوسی که ایشون یک جایی توثیق کرده این سالم ابی سلمه رو، علامه نقل میکنه. ما پیدا نکردیم که جایی علامه توثیق کنه، چیز شیخ طوسی توثیق کنه ابی خدیجه رو، مگر بگید که دیگه کتب شیخ هم دیگه بناست به دست ما نرسیده باشه. نه، کتب شیخ که رسیده به دست ما، مگر همین رجال رجال کشی، همین ثمتابه ورو الحدیث، چون این رجال کشی اختیار و رجال از شیخ طوسی انتخاب کرده این رجال کشی را، و الا اگه اصل رجال کشی دست ما می اومد خدا می دونه که چقدر از کتابخونه شما رو باید پر می کرد، چندین جلد می شد. خلاصه کرد اختیار و رجال، این کتاب اختیار و رجال مال شیخ طوسیه. شاید علامه دیده که تو این کتاب شیخ طوسی این جمله رو حفظ کرد، این جمله کشی را، معنیش اینه که او رو این جمله رو تایید میکنه، و الا ما چیز دیگه ای از شیخ طوسی نداریم. و علامه وقتی نقل میکنه که شیخ طوسی یک جا توصیف کرده ابی خدیجه را، و یه بحث اصولی اینجا زنده میشه، بحث بدی هم نیست، و اون اینه اگر مثلا نجاشی بگه ابو خدیجه ثقتون، از شیخ طوسی دو تا مطلب نقل بشه، یک مطلب این که بگن شیخ طوسی به سند معتبر، بگن شیخ طوسی فرمود ابو خدیجه ثقتون، یه جا فرمود ابو خدیجه ضعیفون. بحث اصولی اینه آیا تعارض ثلاثی است، یعنی توثیق نجاشی و توثیق منقول از شیخ در یک طرف با تضعیف منقول از شیخ در طرف دیگر قرار میگیرن، همه ما هم تعارض میکنن و سلام. اینه که نظر آقای خویه، یا نه عقلا همونطور که مرحوم آقای عاشق محمد تقی شوشتری در قاموس الرجال داره و آقای خویی بهش ایراد میگیره، به نظر میرسه همونطور که ایشون در قاموس الرجال میگه، عقلا میگن آقا تضعیف شیخ برا ما ثابت نشد، در کشف از تضعیف شیخ ما دوچار بحرانیم، یکی میگه ضعف او شیخ، یکی میگه وثق او شیخ، تضعیف شیخ برا ما ثابت نشد. اونی که معارضه میکنه با توثیق نجاشی تضعیف شیخه، تضعیف شیخ برا ما ثابت نشد، چون در کشف از تضعیف شیخ ما دو تا خبر ضد و نقیض داریم. عقلا اینو میگن اگر یک آقایی ازش دو جور مطلب نقل بشه، اگر خودش هر دو رو گفته تعارض در کلام خودشه، فرض اینه که اجتهاد که نیست که بگیم نظرش برگشت، اگر اجتهاد بود باید اون نظر اخیرش رو بگیریم که نظر اخیرش مردد بین این دوتا نظر، و فرض اینه که اجتهاد نیست، اخباره و شهادت دوتا. اگر خود شیخ طوسی گفته، خود دوتا شهادت شیخ طوسی تعارض میکنه، شهادت به وثاقت، شهادت به ضعف. اگرم دیگران نقل کردن از شیخ طوسی، نقل دیگران از شیخ طوسی تعارض میکنه، که یکی میگه شیخ طوسی ضعفه، یکی میگه شیخ طوسی وثقه. توثیق و تضعیف شیخ طوسی برا ما ثابت نمیشه و توثیق نجاشی میشه بلا معارض. خوب دقت کنید، فرض اینه علامه هلی داره نقل میکنه، که شیخ طوسی وثقه. ببینید علامه اهلی میگه شیخ طوسی وثقه در استبصار، اونی که ما داریم شیخ طوسی فرموده ضعیف عند اصحاب الحدیث. خب در این که نظر شیخ طوسی راجع به ابی خدیجه چیه، اخبار ضد و نقیض به گوش میرسد. اینا دیگه بابا علامه حجت قولش، علامه قولش حجته. یه وقت قطع به خطا نقل علامه پیدا میکنید، فهو اگه قطع به خطا پیدا نمیکنید قولش حجته دیگه. داره میگه که وثقه الشیخ فی موضعن. شما اگر یقین دارید به خطا علامه که هیچ بحثی ندارید، ولی اگر یقین ندارید میگه وثقه الشیخ فی موضعن. و در استبصارم که گفته ضعیف عند اصحاب الحدیث، تضعیف و توثیق شیخ طوسی دیگه با هم روشن نیست، برای ما ثابت نمیشه کدوماش صحیحه. ببینید اگر شیخ طوسی اجتهاد کرده، در اجتهاد رأی اخیر مهمه و ما نمیدونیم رأی اخیر کدومه. و اگر اخبار حسی داشته از وساقت و ضعف ابی خدیجه، تعارض میکنن تضعیف شیخ با توثیق شیخ. اجازه بدید، اجازه بدید، وقتی روشن نشد نظر شیخ طوسی در مورد ابی خدیجه چیه، خب توثیق نجاشی میشه بلا معارض. مرحوم آقای خویی اشتباهی کرده اینجا، فکر کرده این مثال مثل تعارض روایاته. مثلا محمد ابن مسلم میگه امام باقر فرمود تجب و صلات الجمعه، زراره میگه امام باقر فرمود تجب و صلات الجمعه، بعدم یه نقلی زراره داره که وقال الباقر علیه السلام لا تجب و صلات الجمعه. آقای خویی میگه ببینید این روایات همه با هم تعارض میکنن دیگه، اینجور نیست که کسی بگه آقا نقل زراره تعارض داخلی دارد، نقل محمد ابن مسلم بلا معارض است. نه، هر سه خبر مشکل پیدا میکنن دیگه. این فرمایش آقای خویی در صورتی درسته که ما احتمال بدیم از امام باقر علیه السلام هر دو حدیث زراره صادر شد، ولی اگر واقعا زراره بیاد بگه در فلان روز در فلان ساعت ما خدمت امام باقر بودیم، امام باقر فرمود تجب و صلات الجمعه، مثلا حریز از زراره اینو نقل میکنه. مثلا عبدالله ابن مسکان از زراره نقل میکنه که ما در همون روز در همون ساعت خدمت امام باقر بودیم، امام باقر فرمود لا تجب و صلات الجمعه. خب یه خبری از محمد ابن مسلم هست که امام باقر فرمود تجب و صلات الجمعه، عقلا میان به خبر محمد ابن مسلم عصب میکنن، میگن بابا یک حدیث، دو تا حدیث نیست، یه حدیث در یک روز در یک ساعت حریز از زراره نقل میکنه که زراره میگه امام باقر در اون روز فرمود تجب و صلات الجمعه. عبدالله ابن مسکان نقل میکنه که زراره گفت امام در اون روز فرمود لا تجب و صلات الجمعه. خب بابا محتمل نیست که زراره هر دو نقل رو بگه، اگرم هر دو نقل رو بگه محتمل نیست که امام هر دو جور رو فرموده باشه. پس اینجا قول زراره از اعتبار میفته، از کاشفیت میفته. میریم سراغ قول محمد ابن مسلم، اینم یک وجهی میشه که ما در مقام هم همین قاعده رو تطبیق کنیم، بگیم شهادت نجاشی و ابن فضال نسبت به وثاقت ابی خدیجه معتبره ولا معارض. این بحث سندی، بحث دلالیش رو انشالله فردا عرض میکنیم.